أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام مرحوم محقق در فصل دوم از فصول پنجگانه بخش چهارم کتاب نکاح در باب مهریه این است. فرمود: ولو سما للمرأت مهرن ولأبیها شیئا معینا لزم ما سما لها و سقط ما سماه لأبیها ولو امهرها مهرن و شرط ان تؤتی اباها منه شیئا معینا قیل یصح المهر و یلزم الشرط بخلاف الاول. دو تا فرع را مرحوم محقق طبعا در نص ذکر کردن که یک فرع مستقیما با روایت وشا ارتباط دارد، فرع دوم هم بنابر اینکه بشود از او استفاده کرد به اون مرتبط است. فرع اول این است که اگر شوهر در عقد نکاح مهر خاصی را برای مقدار خاصی از مهر را برای زوجه قرار بدهد و بخشی از اون مهر را برای پدرش قرار بدهد، اون بخشی که مال زوجه است صحیح است، اون بخشی که برای پدر قرار داد باطل است. این فرع اول. فرع دوم این است که اگر زوج مهر را برای زوجه قرار بدهد و شرط کند در متن عقد که زوجه مقداری از این مهر را به پدرش بدهد، این فیه وجهان و قولان، یک قول این است که صحیح است، یک قول این است که باطل. پس دو تا مسئله است. مسئله اولا این است که شوهر مهر را، بخش از مهر را به زوجه بدهد، بخش از مهر را به پدر زوجه، این رو گفتن باطل است اندل کل نسن و فتوان. مسئله دوم آن است که زوج کل مهر را به زوجه بدهد، در متن عقد شرط کند که زوجه مقداری از این مهر را به پدرش بدهد. مسئله اولا قاعدتاً نسن و اجماعاً این است که اونچه که برای زوجه قرار داد صحیح است، اونچه که برای پدر قرار داد باطل است. مسئله اجماع با بودن صحیح و شا جایی ندارد، برای اینکه نه تنها محتمل المدرک است، مظنون یا معلوب المدرک است. این صحیحه رو که سندش صحیح است، معتبر است، دلالتش هم تام است، همه این بزرگان نقل کردن دیگه. با وجود یک صحیحه در بین نمیشود گفت مگم این اجماع تعبدی داریم. میمونه قاعده و نص که آیا این نص مطابق با قاعده است یا مطابق با قاعده نیست و تعبد محض است. برای تبیین این که این مطابق با قاعده است یا مطابق با قاعده نیست، باید درباره اصل مهر و اینکه زمان چند قسم است و مهریه از کدام قسم اقسام زمانات است که قبلا هم تا حدودی بحث شد، الان مقداری بازگو بشه که مهریه را زوج ضامن است، در برابر چی ضامن است و زمان مهریه از سنخ زمان ید است یا زمان معاوضه. چرا اگر در متن عقد بخشی از مهریه را به پدر او بدن این باطل است، یعنی این کار باطل است و پدر مالک نمی شود. بیان ذالک این است که گرچه زمان را به دو حزب تقسیم کردن، زمان ید و زمان معاوضه کما تقدم، اما دلیلی بر حصر زمان در این دو قسم نیست. حصر عقلی که ما نداریم، حصر استقلالی هم که نشده، ممکنه اقسام دیگری هم باشد، ولی به همین دو قسمی که معروف هست، هر کدام از اینها اصناف متعدد زیر مجموعه خود دارند. گاهی زمان عین است، گاهی زمان منفعت است، گاهی زمان انتفاع است، گاهی زمان حقی از حقوق است، نظیر حق تهجیر و حق کشف، حق تحلیف و مانند آن. که حق کشف نه عین است و نه منفعت است و نه انتفاع، بلکه یه حق علمی محض است که این آقا این داروی فرو بیمار رو کشف کرده، کسی حق نداره بسازه، با اینکه هیچ تصرفی در ملک او نمی شود. این کشف کرده که عصاره فلون گیاه را اگر به این وضع در بیارن داروی فلون بیماری است. این رو کشف کرد و تدریس هم کرد و کتاب هم نوشته. دیگری بخواهد برابر این عمل کند و دارو سازی و دارو فروشی راه بیاندازد، میگن حق دیگری زیادی کردی، باید حق کشف بشه بدی بعد این کارو بکنی. خب پس زمان گاهی به این تعلق میگرد، مثل این که مال کسی رو گرفته یا خدماتی از کسی گرفته اجرتش نداده، یا فرشی رو کسی بو آریه داده نه کرایه. اگر کرایه کرده باشد منفعت را مالک است، و اگر آریه کرده باشد انتفاع را مالک است. او حق دارد که از این فرش استفاده کند. دیگری آمده غاصبانه جلوش گرفته را نمی گذارد انتفاع کند. منفعت را مالک طلب دارد، انتفاع را مستعیر. حق تهجیر، حق کشف، اینا قابل زمانات است. پس گرچه زمان به دو قسم تقسیم شد، زمان ید و زمان معاوضه، ولی حصری بر اینکه زمان ید چقدر است و زمان معاوضه چقدر است روشن نیست. ممکنه اقسام دیگری هم در آینده کشف شود. مطلب بعدی این بود که مهریه این آیون بگن زمان ید است، اونی که شهید تو مساله گفته، بعد برون صاحب جواهر هم قبول کرده، دیگران هم پذیرفتن، زمان مهریه از سنخ زمان ید است نه زمان معاوضه. چون بوز خرید و فروش نمی شود، این زمان زمان ید است. زمان ید همین است که بگن علال ید معاخذت. زمان معاوضه خرید و فروش هست، اجاره است. انسان اگر فرشی را بخرد یا بفروشد، طرفین اون عوضین را ضامنن به زمان معاوضه، ولی جریان بوز این صرف نیست که خرید و فروش بشود. زمان بوز زمان ید گفتن هست نه زمان معاوضه. خب پس زمان که به دو قسم تقسیم شد، هستش عقلی نیست، استقرار تام هم نیست، اقسام دیگری هم ممکنه پیدا بشه. یک، هر کدام از اینها اصناف فراوان زیر مجموعه خود دارند. دو، در جریان مهر گرچه گفتن زمانش زمان ید است، ولی روشن نیست که جمیع اقسامش زمانش زمان ید باشد. ممکنه بعض اقسامش زمان معاوضه باشد، بعض اقسامش زمان زیاد. این مطلب اخیر نیاز به توضیح دارد. این چنین نیست که جمع اینها در شیء واحد، برای شیء واحد در دو حال ممکن نباشد. الان فرش گاهی زمانش زمان معاوضه است، گاهی زمانش زمان زیاد. فرش اگه خرید و فروش بشه زمانش زمان معاوضه است. اگر کرایه داده بشه زمانش زمان معاوضه است، برای اینکه در اونجا منفعت است، در اونجا عین. اما همین فرش را کسی غصب کند، تلف کند، مانند آن برابر علل جد مؤاخذه زمانش زمان ید دیگه، زمان معاوضه نیست. پس ممکن است یه شی گاهی زمانش زمان معاوضه باشد، گاهی زمانش زمان ید. نه، منظور آن است که ما دلیلی نداریم که اگر یه چیزی زمانش زمان معاوضه بود در شرایط دیگر زمانش زمان ید نمیشه. ممکنه که یک شیء در یه زمانی با یه شرایطی زمانش زمان معاوضه باشه، مثل خرید فروش فرش، در یه شرایط دیگری که خرید فروش نیست زمانش زمان ید باشه. در جریان محرم به شرح زن که اگر مهر المسما بود، عقد صحیح بود، مهر خاصی و حلال ذکر کردن، این شبیه زمان معاوضه است. و اگر مهر المسمای در کار نبود، آمیزش بود بدون مهر یا شبهه بود یا حتی از یک طرف اجبار بود نه طرف این، اینجا مهر المثل است، اینجا به زمان ید شبیه تر است. پس ما در همه موارد بگیم زمان مهر زمان ید است دلیلی نداریم. بین مهر المسما و مهر المثل میشه فرق گذاشت که مهر المسما شبیه زمان معاوضه است، مهر المثل شبیه زمان یده. حالا مثلا دیه زمان ید است اما از سنخ معاملات که نیست. اگر کسی خطأً یا شبه خطأ گرفتار یک جرمی شد، این باید دیه بپردازد، یا عاقله او یا خود او. اما این دیگه از سنخ زمان معاوضه که نیست، این زمان یده. زمان ید انواع و اقسامی دارد. ما از کجا بگیم که زمان مهریه در جمیع موارد از سنخ زمان ید است؟ بلکه میشه گفت از سنخ زمان ید است در بعض موارد، از سنخ زمان معاوضه است در بعض موارد دیگه. نه، غرض اینه که معاوضه عمومی نیست، معاوضه فل جمله است و نه بل جمله. برای اینکه در مهر المسما این بز میگن، این مهر میگن در قمار بز است. حالا به صورت بی و امثال با بی در نیامده. اون تلیه بحث اشاره شد که ما حصری نداریم، دلیل حصر عقلی که زمان ید الا ولابد اینه، زمان معاوضه الا ولابد اینه. اینا یه سلسله مصطلحات مستاده از نصوص است، وگرنه ما یه روایتی نداریم که از زمان و علاقه اسمه اینه. اینا یه سلسله اصطلاحات فقهی است که وهار از مالالهم از نصوص ما استفاده کردن. بخش از این را ربنای اغلا و امضای شارع، بخش هم خود شارع فرمودن نظیر دیه و امثال زالک. غرض اینه که چون قاعده نسی جایی نبود که ما بگیم ظاهرش اینه، این حتما باید خرید و فروش باشه تا بشه زمان زمان معاوضه یا اجاره باشه به مانند اون. تعبیرات هنه مستاجراتون آتو هنه اجوره هنه، اینا دلیل نیست ولی میتواند تأیید کند که زمانش زمان معاوضه است. پس بین مهر المسما و مهر المثل فرق است. مهر المسما میتواند زمانش زمان معاوضه باشد، مهر المثل میتواند زمانش زمان ید باشد. این مقدمه برای تبیین این صحیحه است. این صحیحه همه قبول کردن، نه تنها سندشو متنش قبول کردن، به استثناء ابن جرید که گفتن مخالفت دارد. وقتی قولش بررسی میکنن میگن اونچنان خلافی از او به دست نمیآید. خب چجور شده که از این روایت همه فهمیدن اونی که مال پدر است باطل است، اونی که مال زوج است حق است؟ اگر کسی در متن عقد این چنین قرار بدهد بخشی از این مهر را به ملک زوجه قرار بدهد، بخشی هم به پدر، همه میگن اونی که مال زوجه است صحیح، اونی که مال پدر است حرام، جایز نیست. برای اینکه صورت مسئله خوب روشن بشه، بعضی آقایون پنج فرع ذکر کردن که دو فرعش بیان الغی است که برای همه روش بطلانش برای همه است، سه فرعش هم بیان الرشد است که همه میدونن. یک فروع پنجگانه علمی نیست، یک و تحلیلی نیست که در تبیین صورت مسئله دخیل باشد، دو اما پنج تا مسئله است. مسئله این که اگر چون چه زوج قبل از مهر یا بعد از مهر یه چیزی رو به ابو زوجه بدهد، این حلال است. خب این حلال گفتن ندارد. مسئله دوم، فرع دوم، اگر زوج چیزی را به ابو زوجه بدهد که اون ابو زوجه زحمت کشیده است، دخترش رو راضی کرده به این کار، خب اینم یک کمکیست، مالیش دارد به اون میدن، اینم که حلاله. و اگر چنون که زوج یا خود زوجه مقداری از مال خودش را به پدر خودش بدهد، این حلال است. این سه تا مسئله گفتن ندارد، نوشتن ندارد تو کتابای علمی. که چهارم و پنجم، اگر زوجه بخواهد بدون رضایت دخترش مقداری در مهر او تصرف کند، حرام است. خب بله، مال غیر تصرف حرام دیگه، این که تحت ولایت تو نیست. پنج، اگر کادوها، مالها، متاعهایی که زوج به زوجش میدهد اما زوجه بدون اذن دخترش در اینا تصرف کرد، حرام است. بله حرام است. این پنج تا مسئله مال توضیح المسائل اینه که تو کتاب فقهی نمیارن. که اونی که اساس کاره که فقها میگن این باطل است، برای آن است که حقیقت معاوضه حالا روشن شد که مهر المسما عوض زمان معاوضه است، نه زمان ید. حقیقت معاوضه این است که هر جا معوض خارج شد اون خلع را عوض پر کند، و هر جا عوض خارج شد اون خلع را معوض پر کند، که ما تقدم حقیقت بی و امثال ذلک اینه. الان گاهی انسان مالک است، چیز می‌خرد، گاهی ولی است، گاهی وصی است، گاهی وکیل است، گاهی امثال ذلک دارن می‌خرن، میرن تو بازار می‌خرن. خریدار پنج نفرن، پنج گروهن، اما این تفاوت اصلا بین اینا نیست که انسان صاحب باشد، وصی باشد، وکیل باشد، ولی باشد، نائب باشد، فضول باشد. در تمام موارد مال به جایی میر، سمن به جایی میرود که مسمن از اونجا در آمده. این عاقد، این بایه، هر کی میخواد باشد. حقیقت به اینه، حقیقت معاوضه اینه. اگر پنج نفر رفتن، یکی وصی بود، یکی وکیل بود، یکی ولی بود، یکی نائب بود، یکی فضول بود، یکی مالک بود، اینا رفتن هر کدام پولی دادن، فرش گرفتن، بایه هر کی میخواد باشه، مشتری هر کی میخواد باشه، هر جا پول درآمد فرش همونجا میره، هر جا فرش درآمد پول همونجا میره. لذا اگر کسی مال وقفی را بفروشد، خب این باغه هایی که وقف بکنن برای فلان مسجد، برای فلان حسینیه، برای حرم، برای حوزه وقف میکنن، این میوهاش وقف دیگه، ملک وقف دیگه، میوه وقف نیست، میوه ملک تلق وقف است که وقف شخصیت حقوقی است. باغ را نمیشه فروخ اگر باغ وقف باشه. یه وقت است که اون واقف یه آدم عاقلی حساب شده است، باغ را جزء رغبات ملکی مسجد می کند. این باغ وقف نیست، ملک تلق مسجد است. مسجد یه شخصیت حقوقی است، مالک نه. یه وقت احتیاج بازسازی داشت، این باغ می فروشن، مسجد می سازن، وقف نیست. وقف یه شخصیت حقوقی است که میتواند مالک باشد، همونطور که شخصیت حقیقی مالک میشه، شخصیت حقوقی هم میتونه مالک باشه. اگر کسی باغ را به مسجد داد یا به حسینیه داد یا به حوزه داد، وقف نکرد، این باغ ملک تلقه این حوزه است یا این حسینیه است. اگر حسینی احتیاج بازسازی داشت میتونن این باغ را بفروشن بود. فروش وقف نیست. یه وقت هست که این باغ را وقف حسینیه میکنن، وقف مسجد میکنن، این احکام وقف رو دارد، قابل خرید فروش نیست، ولی میوه های او ملک تلقه وقف است، یعنی حسینیه مالک این میوه است، مسجد مالک این میوه است. حالا که این چنین است، اگر مسجد احتیاج به فرش داشت، متولی میوه های باغ را فروخت و با این فروش میوه برای مسجد فرش خرید، در همون فرش فروشی این فرش میشه وقف. این دیگه لازمیست بگه من وقفتو. چرا؟ چون این مال یعنی ثمن این میوه از ملک مسجد بیرون رفت، اون فرشم باید بیاید تو ملک مسجد. دیگه لازم نیست او وقفتو بگه یا بیاره تو مسجد صیغه وقف بخونه. هر جا ثمن خارج شد مثمن همونجا میره. کار نداریم به این که این فروشنده و خریدار مالک نیستن، متولین یا ولین یا وصین یا وکیلن یا فضولن. حقیقت معاوضه اینه. چون حقیقت معاوضه اینه، فرض ندارد که بز را دختر تحویل زوج بدهد، مهر از کیسه زوج بیاید، یه بخشش بره تو ملک دختر، یه ملکش بره تو جوی پدر. فرض ندارد این که این مطابق با قاعده است، لذا جملگی برانن، همه فتوا دادن. وگرنه اونجوری اون مسائل پنجگانه توضیح المسائلی که خب یقینا حلاله. چرا حضرت فرمود به این که اگر کسی بخشی از مهر را به زوجه بدهد، بخشی را به پدر، اونی که مال پدر به پدر داد باطل است؟ چرا؟ برای این که چه بخواهیم چه نخواهیم، حقیقت معاوضه جا به جا شدن این دوتاست. هر جا مثمن خارج شد ثمن همونجا را پر میکند. هر جا ثمن خارج شد مثمن همونجا را پر میکند. در معاوضه زمان معاوضه اینطوره، بز از زن از زوجه گرفته شد، مهر باید در ملک تلق زوجه وارد بشود کلن. بله، مسجد وقف دیگه. بله، پس این ملک وقفه. بله، اون فرشم ملک وقفه. نه، این صبغه وقفی داشت، این صبغه وقفی داشت، ملک تلق که نبود. اگر ملک تلق بود در هر راهی میشود فروخت. اول گفته شد که مسجد یک شخصیت حقوقی است، یک یعنی یک مسجد شخصیت حقوقی است، مسجد وقف دیگه. این میوه مال مسجد است، یعنی مال وقف است، یعنی وقف مالک است، نه در و دیوار. اشکال که ندارد. وقف های وقف چند قسم است. یه وقتی کسی یه خانه ای رو یا زمین رو وقف بکند برای مسجد، صیغه وقف هم میخواد، این یک، این صیغه است. یه وقت از فرش میاره مسجد میداره، میشه وقف معتادی. دیوار مسجد خراب شد، این مد گچکاری میکنه، میشه وقف معتادی. که صیغه نمیخونه که. اگر چهار تا سنگ از دیوار مسجد خراب شد، گیری صیغه نمیخونه که، نه کارگر صیغه میکنه نه بنا، این میشه وقف معتادی. اگر چهار تا مهر گذاشتن که صیغه نمیخونن که، میشه همونطوری که وقف صیغه ای کافی است، وقف معتادی هم کافی است. اینا وقف معتادیه. اما اونجا میوه ملک وقف است. این که ملک وقف است از کیسه وقف بدر رفت، اون فرش هم باید بیاد تو کیسه وقف، لذا لازم نیست این آقا که فرش با میوه باغ مسجد فرش خریده صیغه وقف برای اون فرش بخوره دیگه، ملک اوست دیگر. اگر خودش خرید بره میتوند یا وقف صیغه ای یا وقف معتادی. اگر حقیقت معاوضه این است که هر جا عوض رفت معاوض همون جا وارد بشود، فرض ندارد که باز از زوجه می رود مهر بیاید تو کیسه پدر زوجه، این فرض ندارد که. مال صغیر است اگر تحت ولایتش باشه، اما اگر تحت ولایتش نباشه دیگه نه دیگه. نه، غرض این است که ما دلیل نداریم که در جمیع موارد زمانش زمان ید باشد. این که در عوض اوست بین مهر المسما با مهر المثل فرق است. ما که نصی نداریم که ما زمان ید چیه زمان معاوضه چیه. این دوتا اصطلاح جزء تعبیرات استیادی فقها از نصوصه که این عوض اون است. در مهر المثل زمان زمان یده، در شبه زمان زمان یده، در عنف زمان زمان یده، اما در عقدی که مهر المسما دارن میگن انکحتو بکذا، عقدی هم که میخونن میگن انکحتو موکلتی موکلکه بکذا، این بابای معاوضه است، یا علا کذا این برای معاوضه است دیگر. در متن عقد اینو در مقابل هم قرار میدن. بنابراین فرض ندارد که باز از زوجه برود و مهر بیاید تو کیسه پدر، وگرنه اگر این طور نباشه یک از اون فروع پنجگانه یاد شده باشه، خب در متن عقد بگن که ما این مهر رو که مثلا 10 تا است یه بخشش مال شما باشه یه بخشش مال پدرتون. چرا همه میگن باطل است؟ ادعا اجماع میکنند و نصم رو همین آمده. غرض این است که این نص مخالف قاعده نیست، چون که موافق اجماع هم نیست، اجماعی در کار نیست با بودن این نص. اگر شون که خارج بشه، نه خارج نشده که، تا ملک اون فرش فروش نشد خارج نشده. این تا دست متولی است وقف است، ملک وقف است، یعنی نه خودش وقف باشد، ملک مسجده. این متولی چون ولایت دارد میتواند ملک مسجد را بدهد، فرش مسجد تهیه کند. پس این ملک از کیسه مسجد بیرون رفته نه از کیسه متولی. این میوه از جیب مسجد رفت، اون فرش هم باید به جیب مسجد بیاید، برای اینکه این میوه که از ملک از جیب متولی خارج نشد که. اون حرف دیگه است دیگه، میشه زمان زمان دیگه، چیز مهری نیست تا تملیف بکنن مجانی بشه یا غیر مجانی. سوال باید یه مقداری وارد در حوزه بحث بشه. اگر گفتن مهر شرط بکنن که مهر نباشه، ملک نیست تا به کسی تملیف بکنی. خب بنابراین این که بزرگان همگی رو این صحیح اتفاق دارن که اگر مقداری از مهر را به پدر بدن باطل است، برای این که مهر نشود. میخوای از جیب خودت بدی در حال قبل از مهر بعد از مهر، یا خود زوجه بعد از اینکه گرفته سهم مقدار از مال خودش رو پدر خودش بده، بله. این ببینید در این فرق که جملگی برانن عبارت همین بودی که مرحوم محقق فرمود: ولو سما للمرأت مهرن، یعنی یه مقداری، ولعبیها شیئا معینا از اون مهر، این لازم ما سما لها و سقط ما سماه لعبیها، این متن صحیحه هست که مرحوم محقق فتوا داده. حالا اصل صحیحه رو ملاحظه فرمایید. مرحوم صاحب وسائل در جلد 21 صفحه 263 باب 9 از ابواب مهور این روایت صحیحه کلینی رو نقل کرد. مرحوم کلینی عن الحسین ابن محمد عن معل ابن محمد و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد جمیعا عن الوشا عن الرضا علیه السلام قال سمعت یقول لو ان رجلا تزوج المرأة و جعل مهرها 20,000 و جعل لعبیها 10,000، این جعل جعل نوهبه، این جعل جعل یعنی مهر را این چنین قرار داد، کان المهری که برای زوجه قرار داد جائزند یعنی نافذند، والذی جعله لعبیها فاسدا. این برای که چه حق داره مال بخواه ببخشی قبل از او بعد از او، از کسی خودت ببخش یا خود دختر همش رو میخواه ببخشه پدرش خوب برای ببخشه، اما شما بخواه عقد بکنی بگی انکه تو کذا و کذا مهر را در قبال بز قرار بدی، به این معنا که یه مقدار مال پدر یه مقدار مال دختر، مهر هر جایی می رود که بز از اونجا خارج شده، نه اصلا باطل است. فضولی اینه که مال مردم رو بفروشی، مالک اگه اجازه داد درسته. الان این شخص این مال را در قبال این قرار میده، این میشه این فضولی. حالا مالک اگه رضایت داد که صحیح است، رضایت نداد صحیح نیست. اما این پول را بگیر فرش را بده به اون آقا، این که بی نشد. بی باید باشه در بی فضولی، همه ارکان بی هست الا که مالک راضی نیست. همین بی مبادلت و مالن با مالن است، یه شی مبیع یه شی ثمن است، اینا باید در قبال هم باشه. منتها اون کسی که باید اینا رو در قبال هم بده باید یا ملک باشه یا مالک، یا لا بی الا فی ملکن یا لا بی الا فی ملکن، بیگانه نه مالک است نه نفوذ داره، مثل ولایت داشته باشه وصایت داشته باشه ولی باشه متولی باشه، این نیست. اما این ملک را یه وقت است که انسان میگه این مال را من به شما فروختم او را به من بده، بعض این که بی مستقر شد این مال را به دیگری میده، خب برای این درست است. اما از همون اول بگه این فرش را من به شما میدم، این مال را به شما میدم که مال از ملک من خارج بشه، فرش مستقیما وارد ملک زید بشه، این که نه بی است نه اجاره است نه هبه است هیچی نیست. اما اگر بگه این فرش رو من پول رو من به شما بدم، این فرش مال من میشه، در موقع تحویل به جایی که میخواد به من بدی بر تو خود فرانکس بذار، خب این دیگه درسته دیگه، چون مال این آقا رو داریم برای اونجا. اما در بگه این سمن مال منه، مسلم مستقیما بره تو جیب فرون آقا، این که بی نشد که. محرم همینطور است. لذا فرمود به این که این باطله. این روایت را که برام کلی نقل کرد غرض این است که این مطابق قاعده هم هست، غیر از ابن جریر کسی مخالفت نکرده. ادعای اجماع که میکنن این تام نیست، برای اینکه با بودن همچه صحیحه اجماع تعبدی خب خیلی بعیده دیگه. و رواه شیخ او به اسناد خود مرحوم شیخ طوسی هم ایراد کلی نقل کرده است. روایت دوم اینا اصحاب هم همینجور فهمیدن، این رو بابا به و مهر ذکر کردن. حالا روایت دوم و سوم این باب هم مربوط به این که چقدر مهر قرار بدین چقدر مهر قرار ندین و امثال ذالک است. بنابراین بعضی از فقها که اون مسائل پنجگار رو ذکر کردن، خب این جد فروعات چیز روشنی است و این روایت هم مطابق با قاعده، این فتوا هم مطابق با قاعده است، هم مطابق با نص و اجماعی هم در کار نیست. والحمدلله رب العالمین.